با تقدیم سلام دوباره، رویا زمانی هستم و برنامه خبری ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، عبدالله عبدالله رئیس جامعه افغانستان میگوید که تفرقه قومی افغانستان را ضعیف میسازد و دلیل آن عدم آگاهی است. آقای عبدالله که در مراسم سالگرد وفات مارشال فهیم در کابل در مورد پروسه صلح گفت که حکومت بدون قید و شرط حاضر به مذاکرات است و در این مورد اجماع وجود دارد. رئیس جامعه افغانستان افزود که اگر طالبان روابطشان را با گروه های دهشت افغان قطع کنند و به جریان سیاسی مبدل شوند، برای مردم افغانستان جای خوشحالی خواهد بود. در همین حال محمد محقق معاون دوم ریاست جامعه در مراسم یادبود از 23 سالگرد درگذشت عبدالعلی مزاری پیشنهاد صلح رئیس جمهور افغانستان را شجاعانه خواند و از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند و در انتخابات اشتراک نمایند. جزئیات این موضوع را بعد از اخبار خواهید شنید. مسئولیت حمله انتحاری مرگبار امروز جمعه را در کابل کسی یا گروه به عهده نگرفته است. در انفجار انتحاری در حوزه ششم امنیتی کابل با گفته قماندانی امنیه 9 تن و به بزارات وزارت صحت 10 تن کشته شده که 8 غیر نظامی در آن شاملند. این انفجار در نزدیک گردمایی رخ داد که به مناسبت بزرگداشت از 23 سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی برگزار شده بود. ریاست جمهوری افغانستان با تقبیح حمله انتحاری گفته است هدف قرار دادن مردم و تجمعات آنان جنایات ضد بشری بوده و در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری قرار دارد و عاملین آن مستحق شدیدترین مجازاتند. ایالات متحده ناوقت پنجشنبه برای معلومات که موجب شناسایی و محل اقامت 3 تن از رهبران سازمان دهشت افغانی موسوم به تحریک طالبان پاکستان و گروه های وابسته به آن شود انعام تعیین کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که معلوماتی که موجب شناسایی و دستگیری ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان شود تا $5 میلیون انعام خواهد داد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنین تا $3 میلیون انعام را برای معلومات در مورد مهر اقامت عبدالولی رهبر جماعت الاحرار و منگل باغ رهبر لشکر اسلام که هر دو وابسته به تحریک طالبان پاکستانند نیز تعیین کرد. یک محکمه پاکستان با کمیسیون انتخابات آن کشور حکم صادر کرد تا حزب ملی مسلم لیگ را در انتخابات ثبت کند. حافظ سعید رهبر تندرو اسلامگرای پاکستان که ایالات متحده برای دستگیری و $10 میلیون جایزه تعیین کرده است حامی حزب ملی مسلم لیگ می باشد. کمیسیون انتخابات پاکستان روز جمعه گفت که آن نهاد راه‌ها را برای حزب ملی مسلم لیگ هموار می سازد تا در انتخابات پارلمانی ماه جولای سال روان در آن کشور شرکت کند. حکم محکمه پس از آن صادر شد که کمیسیون انتخابات پاکستان تقاضای شرکت در انتخابات ملی مسلم لیگ را رد کرد. اتحادیه اروپایی میگوید تا هنوز واضح نیست که آیا کشورهای اروپایی از تعرفه وضع شده مالیاتی آمریکا بر فولاد و آلومینیوم معافند یا خیر. کمیشنری تجارتی اتحادیه اروپایی روز جمعه در بروکسل ابراز امیدواری کرد که کشورهای اروپایی تاییدی معافیت از تعرفه مالیاتی ایالات متحده را به دست آورند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام پنجشنبه اعلامیه وضع 25% تعرفه مالیاتی بر فولاد توریدی و 10% بر آلومینیوم وارداتی را امضا کرد که کانادا و مکزیکو از پرداخت آن معاف می باشند. کشورهای اروپایی تهدید کردند که در صورت وضع همچون تعرفات به اقدامات تلافی جویانه دست خواهند زد، اما گفتند که درهای مذاکره هنوز باز است. رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت روز پنجشنبه از دعوت ملاقات با رهبر کره شمالی استقبال کرد و گفت که دعوت را پذیرفته است. دعوت از رئیس جمهور ترامپ برای سفر به کره شمالی در حالی است که روابط واشنگتن و پیونگ یانگ در ماه‌های اخیر پا پر تشنج بوده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رئیس جمهور ترامپ پنجشنبه شب در صفحه توییتر خود نگاشته است که کیم جونگ آن در ملاقات با نماینده کره جنوبی در مورد غیر اتمی شدن صحبت کرده، نه فقط منجمد ساختن آن. در این مدت همچنان میزایل ها توسط کره شمالی آزمایش نخواهد شد. آقای ترامپ این انکشافات را پیشرفت بزرگ عنوان کرده، تاکید ورزیده است که تعزیرات تا زمان ادامه خواهد یافت که توافق به دست بیاید. پیام توییتر آقای ترامپ پس از ملاقات تیم امنیت ملی قصر سفید با چونگ اویوی یونگ نماینده اعزامی رئیس جمهوری کره جنوبی به کره شمالی نشر شد. آقای یونگ گفت که رهبر کره شمالی در دیدار با وی گفته که اگر بتواند با دونالد ترامپ ملاقات کند، خواهد توانست به نتیجه عمده برسد.
اینجا واشنگتن است و شما به اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. در حال کارامش نسبی در قریه های تحت کنترل شورشیان در حومه دمشق پایتخت سوریه حاکم است، کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که متبقی کمک های امدادی را به غوطه شرقی انتقال می دهد. صلیب سرخ گفت که کاروان حاوی 13 موتر شامل محموله های مواد غذایی برای 12,000 نفر روز جمعه وارد شهرک دوما شده است. به گفته کمیته بین المللی سرخ، لاری ها پس از آن وارد غوطه شرقی شدند که امنیتشان از طرف تمام جوانب ضمانت شد تا در جریان حضور گروه امداد هیچ درگیری و گلوله‌بری در منطقه صورت نگیرد. وزیر خارجه روسیه میگوید که هشدار تلافی جویانه بریتانیا در مورد این که اگر ثابت شود روسیه در عقب مسموم ساختن یک جاسوس بریتانیایی روسی بوده است، تبلیغات بوده و جدی نمی باشد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مقر اتحادیه اروپایی در ادیس ابابا به خبرنگاران گفت که مقامات روسی تا حال شواهد موثق درباره آنچه به سرگی پال و دخترش رخ داده است به دست نیاورده است. در تازه‌ترین انکشافات مقامات بریتانیایی گفتند که پلیس ویژه را برای تحقیق به منطقه میفرستد که آن جاسوس مسموم شده است. وضعیت صحی سرگی پال، جاسوس پیشین اداره استخبارات روسیه که اکنون در بریتانیا زندگی می کند و دخترش که هر دو در شفاخانه بستری می باشند، وخیم خوانده شده است. آن دو تن با زهر تخریب کننده عصب مسموم شدند. مقامات بریتانیایی گفتند زهری که توسط آن جاسوس پیشین روسیه مسموم شده در لابراتوارهای روسیه ساخته شده است.
ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر به بیش از 2 میلیون کودک در جمهوری کنگو کمک‌های عاجل غذایی فراهم نگردد، به خاطر ابتلا به سوی تغذیه حاد در خطر مرگ قرار خواهند گرفت. مارک لوکاک، رئیس اداره بشردوستانه ملل متحد، هفته آینده در کنگو با ادارات تمویل کننده ملاقات خواهد کرد. سازمان جهانی غذا می‌گوید حدود 2 میلیون کودک در کنگو به شمول حدود 300,000 طفل در منطقه کاسای در خطر ابتلا به گرسنگی قرار دارند. سوء تغذیه در کودکان از بیماری‌های شایع در کشورهای فقیر می‌باشد که بیشتر به خاطر عدم دسترسی به مواد خوراکی مغزی در بدن ایجاد می‌شود. و خبر اخیر، دیدبان حقوق بشر ملل متحد از جامعه بین المللی خواست تا فشار بر حکومت میانمار را تا زمانی ادامه دهد که نظامیان آن کشور جنایات علیه مسلمانان روهینگیایی را متوقف کند و شرایط برگشت آنان را مساعد سازد. در سال 2017 میلادی حدود 700,000 مسلمان روهینگیایی به دلیل خشونت نظامیان میانمار مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند و به بنگلادش مهاجرت کنند. هفته گذشته دیدبان بین المللی حقوق کودکان نیز از منشی عمومی ملل متحد خواست اردوی میانمار را به خاطر کشتار و تجاوز جنسی بر کودکان در ولایت مسلمان نشین راخین در فهرست سیاه آن سازمان درج کند. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده بخش برنامه. در نخستین گزارش، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید که این کشور در خطیرترین حالت قرار دارد و اگر این گونه ادامه یابد راه برای نجات وجود نخواهد داشت. معاون دوم ریاست اجرایی نیز از طالبان خواست که بر روند صلح بپیوندند و در انتخابات شرکت کنند. سمسام سیرت همکار ما از کابل گزارش تقدیم شما می کند.
روز جمعه از 23مین سالگرد درگذشت استاد عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی و 4مین سالگرد درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم در محافل جداگانه در کابل بزرگداشت شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مراسم سالیاد درگذشت مارشال فهیم گفت که تفرقه قومی این کشور را ضعیف میکند و دلیل آن عدم آگاهی است. آقای عبدالله در مورد انتخابات گفت که تاکنون آنان به عنوان مسئولان حکومت اعتماد مردم را به این پروسه به دست نیاوردند. آقای عبدالله همچنان در مورد پروسه صلح گفت که حکومت بدون قید و شرط حاضر به مذاکرات صلح است و در این مورد اجماع وجود دارد. او افزود که اگر طالبان روابطشان را با گروه‌های تروریستی قطع کنند و به جریان سیاسی مبدل شوند، برای مردم افغانستان جای خوشحالی خواهد بود. اما آقای عبدالله گفت که معامله پشت پرده این کشور را به صلح نمی‌رساند.
اگر مردم تصورش باشه یا همطور انتباه بگیرن که هم مسئولیت بر ماست که انتباه را در عمل اصلاح کنیم، که چند نفر در پشت سر ششتن با یکان کشورهای خارجی هم در گوششان سرگوشی میکنن، اونا باز بین خود میشینن میگیم که بطور میکنم ایش به من ایش به تو، یک معامله پشت پرده. اگر اوتور بود باز صلح هم نمیه و مردم میره اماعت نمیکنه.
رئیس اجرایی گفت که با وجود پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که وجود دارد، افغانستان در خطیرترین حالات تاریخ معاصر قرار دارد. در همین حال محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی که در مراسم یادبود از 23مین سالگرد درگذشت عبدالعلی مزاری سخن می‌گفت، پیشنهاد صلح رئیس جمهور افغانستان را شجاعانه خواند و از طالبان خواست که بر روند صلح بپیوندند و در انتخابات اشتراک نمایند. در جریان سخنرانی آقای محقق در 300 متری این مراسم انفجار انتحاری رخ داد که به گفته مسئولان حکومتی 10 کشته و 22 زخمی بر جا گذاشت. آقای محقق در واکنش به این انفجار گفت:
در اینجا اجتماع 10,000 نفری مردمشان آمده مصیبت دار و برای یک مسئله کلان ملی جمع شدن، اونجا بم انفجار میتن اگه طالبا باشه یا از او گروه سرچپه دیگهش که داعش از فضوی توقع چی هم نداریم، خدا اونا رو در غضب خود گرفتار خواهد کرد انشاءالله. اما از طالبا که وطندار ماست و همگی الحمدلله مسلمان هستیم و یک دین و آیین و یک کیش و یک مسلک هستیم، بیاییم به صدای صلح دولت افغانستان پاسخ بگویه، بیا مردانه بشینه بریم انتخابات.
همچنان عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی نیز گفت که برای مساعد ساختن زمینه صلح آماده اند، اما افزود که حکومت برای طالبان پیشکش داشته باشد نه پیش پرداخت.
بگویم که بیاییم وطنتان است، برای تان وزارت میتیم، برای تانی میتیم، این میتیم، میتیم، بگویم بیاییم در جایی که زندگی میکنین، حزب سیاسی بسازین دیگه دیگه، اما پیش از پیش به خاطر خدا از جیب از این ملت کسی کته بخشی نکن. ای که برش صدا کنی که بیا فلانه ولایت برات اعلام کنه، بیا که صدا کنی که بیا ایمی جارا به نام امن برات اعلام کنه، او جیره که بری ازو به نام امن اعلابتی، او باز منطقه امن نمیشه، منطقه فساد.
این دو گرد همایی با حضور صدها تن به شمول مقام‌های دولتی و شخصیت‌های سیاسی در دو گوشه کابل برگزار شده بود. بیشتر شخصیت‌های سیاسی و رهبران پیشین جهادی در جریان سخنرانی‌هایشان روی پروسه صلح، تأمین امنیت و تفرقه‌های قومی در این کشور صحبت کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، گروه دولت اسلامی یا داعش از مسلمانان سراسر جهان خواسته است که اگر آنان به عراق و سوریه رفتن نمی توانند به افغانستان بیایند و جایگاه خود را در آن کشور تحکیم کنند. در ارتباط به پیامدهای این پیام گروه داعش که یک فیلم تبلیغاتی 25 دقیقه ای را نشر کردن و به صورت مشخص در افغانستان می باشد، سحر عظیمی مصاحبه داشته با عمر صمد، تحلیلگر و دیپلمات پیشین افغانستان، که در این مورد با صحبت های آقای صمد آغاز می شود.
اگر فرضیه ای باشه که این کار صورت می گیره و قرار است که یک ایده از مناطق شرق میانه به طرف آسیای جنوب و پاکستان و افغانستان سرازیر شوند، سوال های زیاد مطرح میشه در ارتباط با لوجستیک از این عملیات و موضوع ترانزیت و انتقال و مرور از اینا و گذشت از اینا از باز کشورها، به خصوص کشور پاکستان. من فکر میکنم که مشکل خود بود تا از دیگه سرحدات افغانستان داخل از این منطقه شوند. یگانه راهی که در گذشته هم ثابت شده که تا اندازه در این قسمت کمک میکنه و ممدشان است، راه پاکستان است. و نقش پاکستان در این قسمت چی خواهد بود یک سوال عمده است.
تقریبا یک فیلم تبلیغاتی 25 دقیقه است که به نشر رسیده است از طرف داعش. با توجه به فراگیری رسانه‌های اجتماعی در حال حاضر، نشر و تبلیغات سایبری که میتونه خیلی قشر جوان تحت شعاع قرار بده، در افغانستان چقدر آسیب پذیر میتونن مخاطبین باشن در صورتی که این فیلم‌ها رو مشاهده کنن، و حکومت افغانستان باید چیکار بکنه تا از حملات سایبری این گونه جلوگیری کنه؟
هیچ جای شکی نیست که تاثیرات خود بالای بعضی اشخاص، افراد، گروه‌ها، ذهنیت‌ها میتونه داشته باشه در منطقه ما. امین حالا امکان داره باید یک تکتیک عسکرگیری استفاده شود، ولی فراموش نکنیم که داعش از در حال اضمحلال امکان داره به یک داعش جدید مبدل شود، و از داعشی که تا بالی میشناختیم گروه های داعشی منطقوی و محلی ساخته شود. امیال ما گفته نمیتونیم که تمام داعشی ها از شرق میانه حرکت میکنن به کنم استقامت دیگه، چون در شرق میانه هنوز جنگ های متفرقه گروهی در سوریه در بالخصوص جریان داره و این تاثیر گذاشته بالای دیگه کشورهای همجوار. ترکیه یک نقش خاص فعلا داره، عراق یک نقش دیگه داره، ایران یک نقش دیگه داره، حتی اسرائیل موضوع را از یک زاویه خاص میبینه. لحاظا قضیه اوقدر در خود شرق میانه هم ساده نیست و حل هم نشده. ای که یک تعداد با یک استقامت دیگه برن، یقینا که یک موضوعی است که باید تعقیب شود، از نزدیک تعقیب شود، و کشورها باید پاسخگو باشند در این قسمت، بلخصوص پاکستان. در ارتباط با حکومت افغانستان گفته میتونیم که حکومت افغانستان از هر وسیله که به دست داره، خودش و متحدین خارجی که در اونجا فعلا حضور دارن، باید استفاده بکنن، بلخصوص امکانات استخباراتی، برای ای که دم از این گروه ها رو بگیرن به هر صورتی که بشه، که نه تنها داخل افغانستان نشن، بلکه اگر داخل افغانستان شدن در داخل افغانستان جایگاه و پایگاه پیدا نکنن.
بله.
و اونا بالاخره فعالیتشون با ناکامی بیانجامن.
طوری که گزارش ها آمده در اواخر سال 2016 حملات گروه به صورت گسترده در کابل در مساجد و مراکز فرهنگی و گرد همایای مذهبی زیادتر به مشاهده میرسه، و فعالیت گروه در ولایت جوزجان هم به صورت بی‌سابقه رو به رشد هست. با توجه به حضور گروه های مختلف تروریستی در افغانستان، فکر میکنن در حال حاضر نقش داعش چقدر میتونه از نظر امنیتی افغانستان تحت شعاع قرار بده؟
یقینا که تا حد میتونه تحت شعاع قرار بده و زمینه‌ای رو داده، و ما نمونه های مختلفی داریم که گروهی به نام داعش خراسان به اصطلاح مسئولیت بعضی عملات گرفته، به شمول عملی امروز که با در کابل شد بالای یک تجمع مردمی. من فکر میکنم که یک حرف دیگه که تازه گفته شده از طرف مشاور امنیت ملی افغانستان اوی است که داعشی که در افغانستان وجود داره بسیار مجزا از گروه های دیگه تروریستی، حتی طالبا هم نیست و افغانی هم نیست، اینا زیر یک سقف قسمی که میگن قرار دارن. من فکر میکنم حقیقت بیشتر قرین به می برداد بود که اینا همه گروه های تروریستی هستند که امکان داره ریشه هایشان بالاخره به یکی دو جای مشخص بینجامه، و دیدگاه هایشان و جهانبینیشان و اهداف استراتژیکشان با هم در ظاهر متفاوت باشه، ولی سقف مشترک بین خود اینا دارن و این خودش میتونه که یک خطر بزرگ برای امنیت افغانستان باشه.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پذیرفته است تا با رهبر کره شمالی کیم جونگ آن در پیونگ یانگ در ماه می دیداری داشته باشد و در مورد ختم تهدید هسته‌ای با او بحث کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
اعلام تعجب برانگیز آمادگی ملاقات دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی را چونگ اویو یانگ، مشاور امنیت ملی کره جنوبی که با دونالد ترامپ و مک ماستر مشاور امنیت ملی قصر سفید ملاقات کرد، روز پنجشنبه اعلام کرد. او قبلا با پیونگ یانگ سفر کرده و با رهبر کره شمالی دیداری داشته بود. یانگ دعوت شفاهی را از رهبر کره شمالی به رئیس جمهور آمریکا تقدیم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت روز پنجشنبه از دعوت رهبر کره شمالی برای مذاکره استقبال کرد و گفت که دعوت را پذیرفته است. رئیس جمهور ترامپ پنجشنبه شب در صفحه توییتر خود نوشت که کیم جونگ اون در ملاقات با نماینده کره جنوبی در مورد غیر هسته‌ای شدن صحبت کرده، نه فقط منجمد ساختن آن. در این مدت همچنین میزایل ها توسط کره شمالی آزمایش نخواهد شد. پیشرفت بزرگی در جریان است، اما تعزیرات تا زمان ادامه خواهد یافت که توافق به دست بیاید. ملاقات در حال طرح‌ریزی است. چونگ اوی یونگ گفت که رهبر کره شمالی در دیدار با او گفته که اگر بتواند با دونالد ترامپ ملاقات کند، خواهد توانست به نتیجه برسد. چونگ یو یانگ مشاور ملی کره جنوبی گفت
پرزیدنت ترامپ اپریشیتد دات بریفینگ اند سد هی وود
می رئیس جمهور ترامپ از معلومات دهی امتنان کرده و گفت که او می خواهد کیم جونگ اون را در ماه می ملاقات کند تا غیر هسته ای سازی دائمی حاصل شود. جمهوری کره همراه با ایالات متحده، ژاپن و بسیاری از شریکان ما در اطراف جهان به طور قاطع به غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره متحد باقی میمانند.
رئیس جمهور کره جنوبی از اینکه رئیس جمهور ترامپ دعوت همسایه شمالیش را پذیرفته نیز استقبال کرد. روز جمعه مون جا این رئیس جمهور کره جنوبی با نشر اعلامیه گفت که اقدام رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر پذیرفتن دعوت رهبر کره شمالی اقدام قابل ستایش است. ملاقات میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی ممکن در ماه می 2018 صورت بگیرد. کره شمالی در سال 2017 میلادی چندین بار میزایل های بالستیک خود را آزمایش کرد و به صورت مستقیم تهدید کرد که ایالات متحده را هدف قرار خواهد داد. آمریکا نیز کره شمالی را به اقدام نظامی تهدید کرد و در عین حال تعزیرات شدیدتری را بر پیونگ یانگ وضع کرد. کریستوفر هل سفیر سابق ایالات متحده در کره جنوبی میگوید
Everything is unusual about Donald Trump. I spent
همه چیز در مورد دونالد ترامپ غیر معمول است. من برای 4 ماه با کره شمالی داخل صحبت بودم، ولی چیز مهم رخ نداد. ولی این در ظرف چند ساعت رخ داد. همانطوری که ما رئیس جمهوری داریم که به اساس هیچ قاعده عمل نمی کند، در آن طرف هم کیم جونگ اون را در کره شمالی داریم. از این سبب این قابل تماشاست.
زمان برگزاری مسابقات زمستانی المپیک در کره جنوبی برگزار شد. تلاش های برای کاهش تشنج میان کره شمالی و جنوبی از یک سو و کره شمالی و ایالات متحده از سوی دیگر صورت گرفته است. در 2 مراسم افتتاح و اختتامیه المپیک زمستانی، مقام های ارشد ایالات متحده و کره شمالی نزدیک هم نشستند. پالیسی فشار اعظمی ترامپ منجر به مساعی گردید تا تعزیرات شدیدتر علیه کره شمالی وضع گردد و این تعزیرات تا رسیدن به یک توافق پابرجا باقی بماند. دورنمای مذاکرات برای غیر هسته‌ای سازی می تواند تشنج‌های را کاهش بخشد که روی سریع شدن آزمایش‌های هسته‌ای و میزایل‌های بالستیک در 2 سال گذشته رخ داده بود و همچنان مساعی را برای انکشاف توانایی عملیاتی برای هدف قرار دادن شهرها در خاک اصلی آمریکا با میزایل‌های تجهیز شده هسته‌ای بین‌المللی فروکش کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش پخش برنامه، ساکنان مناطق کوهستانی در کشمیر در مورد دریاهایشان که اساساً زندگی آنها را تشکیل می‌دهد نگران هستند که با عملی سازی یک پروژه جدید برق آبی از بین خواهد رفت. اما حکومت تعهد کرده است که اقدامات لازم را روی دست خواهند گرفت تا تطبیق این پروژه تاثیرات بسیار محدودی را در پی داشته باشند. عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. زندگی در دامنه کوههای همالیا با آبهایی که از آن کوهها سرازیر می شود ارتباط مستقیم می گیرد. دریای نیلم شهر مظفرآباد در کشمیر را سیراب می سازد و این دریا یک منبع خوب سیاحتی و تفریحی برای مردم محل بوده و در صورت عدم یک دستگاه تصفیه آب، سیستم مدیریت زباله آنجا با مشکل مواجه می شود. آب سرد دریای نیلم در تابستانها فضای گرم شهر را ملایم و خوشگوار می سازد. اما پروژه جدیدی که از سالها به این سو زیر کار بوده و به زودی آغاز به کار می کند، آب دریا را به تونلها انتقال داده تا از آن برق تولید شود. باشندگان محل نگران و هراسان هستند که تأثیرات این اقدام برای محیط و شیوه زندگی آنان مخرب ثابت خواهد شد. افضل سهالری یک تن از ساکنان آن منطقه می گوید،
در قدم نخست حرارت اینجا بلند خواهد رفت. برعلاوه این، ما با مشکلات دفع زباله روبرو خواهیم شد که عواقب منفی را برای مردم محل در پی خواهد داشت. امراض گسترش خواهد یافت و در مورد امراض عفونی و جلدی نگران هستیم.
اما حکومت میگوید که این نگرانی ها به اساس است. محمد احسان یک کارمند دولتی میگوید،
انوایرمنتال NOC دیا گیا ہے نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ کو،
مجوز محیطی این پروژه آبی دریای نیلم تمام این نگرانی ها را در نظر گرفته است. پس از مذاکره شدید توافق صورت گرفت که 15 متر مکعب آب در ثانیه جریان بیابد. این مقدار آب برای رقیق کردن فاضلاب و آب آشامیدنی کافی است.
از سوی هم اداره حفاظت محیط زیست اجازه تطبیق این پروژه را تحت شرایط خاص پیشنهاد کرد. شرکت آب برق آنجا تلاش دارد تا با رعایت این شرایط کار کند، اما سیاست‌هایی وجود دارد که کار این پروژه را با تأخیر مواجه ساخته است. شفیق عباسی مدیر بخش آب برق پاکستان کشمیر میگوید،
اصلاح تأسیسات تصفیه آب موجود یک پروژه بسیار بزرگ است که هنوز اتفاق نیفتاده است. مقامات شرکت آب و برق این اقدام را تصویب کردند و بودجه را نیز اختصاص دادند، اما ممکن کار این پروژه 2 تا 3 سال دیگر طول بکشد.
شهر مظفرآباد در منطقه کشمیر یک منطقه متشنج است که توسط پاکستان کنترل می شود و از یک دهه به این سو با کمبود شدید برق مواجه است. قرار است که پروژه برق آبی نیلم جهلم 1000 مگاوات برق تولید کند، اما باشندگان شهر مظفرآباد می گویند که در حالی که تمامی این برنامه ها به اداره ملی آب و برق فرستاده شود، مردم برای ساعت ها با بی برقی روبرو هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های بازپخش برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات چند آغاز می شود. امیدوار هستم که همواره شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشین.
The امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا